رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
رادیوی آزادی امروز پنجشنبه است 28 آگوست سال 2008 میلادی و من کیو مرسیاتو نشر سیوم و جنبستی مجله شامگاهی را تقدیم شما میکنم. حالا در دوشنبه ساعت 9 شب است.
از استودیوی آزادی در شهر پراگ هم سلام شنونده عزیز، من خیرامان بقازاده شما را به شنیدن تازه ترین خبرهای ساعت و گزارش و تحلیل ها راجع به مهمترین رویدادهای جهان دعوت میکنم. در اینجا ساعت 6 شام است. حالا مهمترین خبرهای ساعت در تقدیم همکارم سلیمی ایوب زاد.
پریزیدنت بلاروس الکساندر لوکاشنکو ساعت پیش گفت روسیه علاج بجز از اعتراف استقلالیت منطقه های جدایی‌خواه گرجستان را نداشت. در اظهارات خود لوکاشنکو از کشورهای پیمان امنیت دست جمعی روسیه، ارمنستان، بلاروس، تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان و قرغیزستان دعوت کرد در این مورد یک موضع یگانه و مشخص اتخاذ کنند. در اظهارات گفته نشده است بلاروس استقلالیت اوسیتی جنوبی و ابخازی را به رسمیت خواهد شناخت یا نه. رؤسای پارلمان های 8 کشور شمالی و ساحل بالتیک روسیه را برای اعتراف استقلالیت دو منطقه جدایی‌خواه گرجستان محکوم کردند. آنها این عمل را نقض قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل و خلاف اصول سازمان امنیت و همکاری اروپا نامیدند. نروژ، فنلاند، دانیا، ایسلندیا، استونیا، لاتوی و لیتوانیا از روسیه دعوت کردند تصمیم خود را عوض کند. همپیمان های آسیایی روسیه امروز از تشنج‌ها در گرجستان عمیقاً اظهار نگرانی کردند، اما نتوانستند از روسیه در روی و رویش با غرب آشکارا پشتیبانی کنند. اعضای سازمان همکاری های شانخای که به غیر از روسیه و چین، تاجیکستان، ازبکستان و قزاقستان و قرغیزستان نیز عضو آنند، به آشتی و گفت‌وشنیدی بیشتر دعوت کردند. این دعوت یکی از پیام های اساسی اعلامیه بود که سران سازمان امروز در دوشنبه پایتخت تاجیکستان به امضا رساندند. تفصیلات بیشتر را در ادامه برنامه خواهید شنید. پریزیدنت گرجستان میخیل ساکاشویلی روسیه را عیب‌دار کرد که میخواهد به زور نقشه اروپا را دیگر کند. در مطلبی برای روزنامه فاینانشل تایمز ساکاشویلی اینچنین گفت نزاع اخیر روسیه و گرجستان هرگز به خاطر اوسیتی جنوبی یا گرجستان نبوده است و مسکو برای آن از نیرو استفاده کرد که امپری خود را احیا نماید. وی گفته است هدف بعدی مسکو سرنگونی حکومت گرجستان است و بناً غرب باید به تفلیس کمک فوری مادی و سیاسی برساند. وزیر امور خارجه بریتانیا دیوید میلیباند امروز گفت بحران گرجستان با یک دوره آرام اروپا پس از جنگ سرد خاتمه گذاشت، اما وی افزود این به معنای آغاز یک جنگ نو با روسیه نیست. میلیباند به بازنگری مناسبت ها با روسیه دعوت کرد. قرار است سران اتحاد اروپا روز دوشنبه در یک نشست اضطراری وضع گرجستان را بررسی کنند. وزیر امور خارجه فرانسه برنار کوشنر در این رابطه گفته است اتحاد اروپا مسئله تحریم ها و چاره های دیگر ضد روسیه را بررسی میکند. سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین مداخله ایالات متحده در گرجستان را تنقید کرد و گفت آمریکا در جریان نزاع در منطقه بود و عمل میکرد. در صحبتی که شبکه تلویزیونی CNN امروز پخش کرد، پوتین گفت واقعا شهروندان ایالات متحده در جریان خشونت ها در منطقه بودند و افزود باید چنین دانسته شود که آنها تنها با فرمان مستقیم رهبران خود می توانستند این گونه عمل کنند. کاخ سفید این اتهامات پوتین را رد کرد و آنها را بی اساس نامید. روسیه امروز موشک نوی بین قاروی خود را آزمایش کرد. خبرگزاری ها به نقل از سخنگوی نیروهای استراتژی هسته‌ای روسیه میگویند آزمون موشک توپول ارست 12M با موفقیت گذشته با 6000 کیلومتر درازی پرواز این موشک از سپر ضد موشکی هراس نخواهد داشت. روسیه آن را پاسخ به تلاش های آمریکا به بنیاد سپر ضد موشکی در اروپا و چاره احتیاطی به مناسبت تجمع کشتی های جنگی ناتو در بحر سیاه نامید. رئیس پلیس ولایتی عراق گفت نیروهای ایالات متحده نظارت ولایت انبر را از 1 سپتامبر بر دوش نیروهای عراقی واگذار میکنند. انبر مرکز آشوب خونین سنی مذهبان عراق بود و از مشکلات اساسی نیروهای آمریکا و حکومت تحت سروری شیعه ها به شمار می رفت. آن زمانی به منطقه آرام تبدیل یافت که پیشوایان قبایل سنی در مقابل ستیزجویان القاعده قرار گرفتند و جزبتوم های پلیس محله را تأسیس دادند. این تجربه نمونه برای مناطق دیگر عراق شده است. پلیس کوسوو میگوید در زد و خورد بین آلبانی تبوران و سربای شهر تقسیم شده میتروویتسا با کمی از 4 نفر زخمی شدند. با گفته این منبع سربها و آلبانی تبوران همدیگر را سنگباران کردند و پیش از آن که نیروهای پلیس سازمان ملل به جای حادثه برسند صدای تیراندازی میان آنها نیز بلند گشت. 2 ماشین سازمان ملل نیز تخریب شد. میتروویتسا اکثرا منطقه درگیری بین دو طرف بوده است. کوسوو در ماه فوریه امسال خود را از سربیا مستقل اعلان کرد و کشورهای اتحادیه اروپا مستقلیت کوسوو را به رسمیت شناختند.
تشکر به همکارم سلیم ایوبزاد و یادآور میشوم که مثل همیشه خبرهای بیشتر را از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی پیدا کرده میتوانید www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و اکنون شنونده عزیز توجه کنید به عنوان چند مطلب اصلی نشر امروزه مجله شامگاهی.
نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانهای با تصویب سازشنامه های همکاری راجع به تمرین های مشترک ضد تروریستی و جلوگیری از قاچاق اسلحه به انجام رسید.
سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانهای از تنش افزاینده وضع در رابطه با آسیای جنوبی اظهار نگرانی، بلکه با این وجود از پشتیبانی آشکاری روسیه در مقاومتش با غرب خودداری کردند.
اتحادیه اروپا در اندیشه تحریم روسیه برای قضیه ابخازستان و آسیای جنوبی می باشد. و در ادامه برنامه شنونده عزیز مسائل دیگری مربوط به دید و بازدیدهای روسای اخیر را در دوشنبه بررسی خواهیم کرد، از جمله قراردادهای با جانب چین امضا شده اخیر و بازدید رئیس جمهوری ازبکستان را از دوشنبه که طی چندین سال اخیر نخستین بار صورت میگیرد در پرتو روابط سرد میان این دو کشور بررسی خواهیم کرد.
اما حالا خود این نشست خیرمان، امروز سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانهای زیر اعلامیه دوشنبه درباره نقش و مقام این سازمان در جامعه کنونی امضا گذاشتند. همچنین امروز روسیه رهبری دوره‌ای سازمان همکاری های شانهای انتخاب گردید. در این باره پرزیدنت قزاقستان نورسلطان نظربایف در جریان نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانهای در دوشنبه خبر داد. رئیس جمهوری قزاقستان از یک سالی رهبری تاجیکستان در سازمان همکاری های شانهای قدردانی نمود و گفت که در این مدت در چارچوب این سازمان کارهای زیاده انجام یافتند.
پرزیدنت قزاقستان در سخنرانی خود از امنیت غذایی در فضای سازمان نگرانی خود را اظهار داشت و همچنین علاوه نمود که صرف نظر از امضای سندهای زیاد، همکاری های تجارتی میان کشورهای عضو سازمان به آهستگی پیش می رود. همکاری ما فرهاد میلاد که جریان نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانهای را پیگیری می کرد این گزارش را فرستاد.
تشنج افزار در اطراف قضیه آسیای جنوبی نگرانی شدید سازمان همکاری های شانگهای را به بار آورده است، ولی سازمان خواستار حل مسالمت آمیز مسائل طریق مذاکرات است. کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای با استقبال از 6 معیار حل نزاع آسیای جنوبی که 12 آوگوست سال روان در مسکو قبول شده بود اظهار داشتند که نقش فعال روسیه در مساعدت به صلح و همکاری در این منطقه را پشتیبانی میکنند. اعلامیه چین و کشورهای آسیای مرکزی در حال صدا میدهد که روسیه عضو دیگر این سازمان در راه اندازی عملیات نظامی علیه گرجستان و اعتراف استقلالیت منطقه های جدای خواه آن آسیای جنوبی و ابخازستان مورد انتقاد کشورهای غرب قرار گرفته است. در همایش سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای، هیچ یک از کشورها موقعش را در مورد استقلالیت آسیای جنوبی و ابخازستان اظهار نداشت، اما دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه موقع یگانه اعضای سازمان را از پشتیبانی کشورش یک هشدار جدی به غرب ارزیابی کرد. آقای مدودف گفت کوشش های تأمین منافع طریق زور از سوی برخی کشورها ادامه دارد و نمونه این اعمال جنایتکارانه و بی‌مسئولیتانه تجاوز گرجستان علیه آسیای جنوبی بود.
продолжаются попытки обеспечить определённые интересы силовыми методами, силовыми способами. И примером таких преступных и безответственных действий стала грузинская агрессия против Южной Осетии.
کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای، روسیه، چین، قزاقستان، ازبکستان، قرغیزستان و تاجیکستان طی اعلامیه مشترک آوردند که مناقشه های محلی باید طریق رعایه بچون و چرای آیین‌نامه سازمان ملل متحد حل شوند. دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه در مورد نقش سازمان همکاری های شانگهای گفت این سازمان هیچگاه خش را در مقابل ناتو دیدن نمی خواهد، زیرا ناتو بلوک نظامی است و وظیفه سازمان همکاری های شانگهای تأمین امنیت است. نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان گفت جامعه جهانی حالا شاهد است که مکانیزم امنیت جهانی چطور کار میکند وی با تأسف گفت در جهان کوشش های به هم مقابل گذاشتن کشور و خلق های گوناگون به واقعیت تبدیل می‌یابند که به پیش آمدن افزای بحرانی می‌آورند. و افزود منطقه آسیای مرکزی امروز نمی‌تواند از آن اظهار تشویش نکند که در منطقه به امنیت و رشد استوار تهدیدها پیدا شدند. قبل از همه تروریسم.
سجلیه ونوف стали реальностью попытки противопоставить друг другу различные страны и народы, которые уже проводят конфликтным ситуациям. Сегодня нас не может не беспокоить тот факт, что и в нашем регионе существуют серьезные угрозы безопасности и устойчивому развитию. Прежде всего, международный терроризм.
اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان اعتدال وضع در افغانستان را مسئله جدی در منطقه ارزیابی کرد.
несмотря на огромные усилия руководства и правительства Карзая и предпринимаемые меры со стороны международных коалиционных сил по поддержанию мира в Афганистане, ситуация, к сожалению, имеет тенденцию к ухудшению.
قرمانبیک باقیف رئیس جمهور قرغیزستان بر ضرورت توسعه روابط سازمان همکاری های شانگهای با نهادهای اروپایی به خصوص اتحاد اروپا و سازمان امنیت و همکاری اروپا اشاره کرده گفت افزایش توجه آنها به آسیای مرکزی و بالا رفتن اعتبار سازمان در مقیاس بین الملل نیز مساعدت خواهد کرد. جلسه هشتم سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای که تحت ریاست امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان گذشت با امضای یک قطار سازشنامه ها به انجام رسید. در این همایش بجز کشورهای عضو هیئت های کشورهای ناظر ایران، پاکستان، مغولستان، هندوستان و نیز افغانستان من حیث مهمان همایش شرکت داشتند. فرهاد میلاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
از آغاز گفته می شد که روسیه این نشست را برای دریافت پشتیبانی کشورهای عضو در مقابلش با غرب استفاده خواهد کرد. در سخنرانی اش رئیس جمهوری روسیه دمیتری مدودف گفت که پشتیبانی کشورهای منطقه را در مسئله مخالفت ها با گرجستان دریافت کرده است و این باید یک علامت جدی برای غرب شود.
ولی از سخنرانی رؤسای کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای احساس می شد که هر کدام در این همایش منافع خود را دنبال می کردند. اگر تاجیکستان و قرغیزستان و قزاقستان بیشتر مایل به همکاری های اقتصادی داشتند، روسیه و چین و ازبکستان علاقمند به بررسی و همکاری های بیشتر در مسائل امنیتی، مبارزه با تروریسم و جدایی طلبی بودند. همکاری دیگر ما در دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان نشست امروزه کشورهای عضو سازمان همکاری های شانهای را به رشته تحلیل کشید است که با هم میشنویم.
همایش سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانهای در دوشنبه با امضای چند سند در مسائل امنیتی، مبارزه با تروریسم، قاچاق مواد مخدر و همکاری های بانکی به پایان رسید. در حالی که بجز چین و روسیه کشورهای دیگری عضو و ناظر بیشتر به تحکیم همکاری های اقتصادی علاقمند بودند. برای مثال نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان همکاری های اقتصادی در چارچوب این سازمان را ناکافی خواند. آقای نظربایف گفت
несмотря на немалое количество подписанных документов, реальное экономическое партнерство на пространстве.
Бо вуджуди он ки мо дарбораи ҳамкориҳои иқтисодӣ аснади зиёде ба имзо расонидем, мутаассифона ҳамкориҳои воқеии иқтисодӣ дар қаламрави кишварҳои узв заиф ба чашм мерасад.
Между нашими государствами.
آقای نظربایف تشکیل یک سیستم واحد انرژی، احداث راه‌های آهن و جاده‌ها که تواند این کشورها را با هم متصل کند در پیشرفت اقتصاد کشورهای عضو مهم خواند. محتوای سخنرانی رئیس جمهوری تاجیکستان و قرغیزستان نیز همین بود. رؤسای جمهوری روسیه و چین ازبکستان بیشتر به مسائل امنیتی، مبارزه با تروریسم و جدایی طلبی و مواد مخدر تاکید کردند. اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان با آنکه همکاری های اقتصادی را ناکافی خواند، با در نظر گرفتن اوضاع فعلی در افغانستان، فعالیت نیروهای ناتو و ائتلاف ضد تروریستی در افغانستان را ناکافی و کاری بیهوده خواند و پیشنهاد کرد که سیاست در قبال افغانستان باید جدا تغییر کند. آقای کریموف گفت گروه تماس که 6+1 عنوان می شد در سالهای 90 قرن گذشته در حل مسئله افغانستان تلاش های موفق داشت و من پیشنهاد می کنم که این گروه دوباره فعال شود. آقای کریموف گفت
контактной, так называемой группы 6+2 по Афганистану, преобразовав ее в группу 6+3.
Группа тамоси 6+2 до расидеги ба халли масалаи Афганистан ба группа тамоси 6+3 табдил ёбад ва дар ин гурӯҳ дар қатори Русия ва Америка НАТО низ мулҳақ шавад.
Россия и Соединёнными Штатами также и НАТО.
دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه تنها به مسئله امنیتی تاکید کرده از اقدام گرجستان در قبال آسیتیای جنوبی و آبخاز انتقادی شدید کرد. از پرویز ملاجانوف کارشناس منطقه پرسیدم که آیا همایش سران کشورهای سازمان همکاری های شانگهای در دوشنبه به حل مسائل مطروحه با در نظر گرفتن منافع کشورهای عضو موفق بود یا خیر؟ آقای ملاجانوف در پاسخ گفت:
شوز همیشه دو پهلو داشت، پهلو اقتصادی و امنیتی. اساسا روسیه پای پهلوی امنیتی بود. نسبتاً ازبکستان این پهلو رو دستگیری میکرد. اما بیشتر کشورهایی که با شوز شاملند، اهمیت بیشتر به پهلوی اقتصادی میدن. اما اصلا کشورهای به مانند قرقیزستان و تاجیکستان. و از این جهت بگم گفتم ممکن است که نه اون طرف نه این طرف موافق نگردید، چون که تو هول شوز نه از جهت تامین امنیت موافق است نه از جهت تامین انکشاف اقتصادی.
آقای ملاجانوف در پاسخ به این سوال من که این همایش و در مجموع عضویت در این سازمان به تاجیکستان چی داده است گفت:
مخصوصا برای تاجیکستان تو هول شوز چیزی نآورده از جهت اقتصادی. یک مسئله دیگر است که همه سرمایه گذاران خارجی که خواهش آمدن دارد به تاجیکستان همیشه دچار مقاومت از طرف روسیه میگردند. روسیه نمیخواد که کسی دیگر به اینجا بیاید و کوشش میکنند که همه برنامه اقتصادی که در اینجا پیشنهاد کرده میشود همیشه با اشتراک روسیه عملی گردند، یا که روسیه تنها عملی گردانی همین برنامه ها باشد.
پرویز ملاجانوف بود، کارشناس منطقه. این در حالی است که امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از نتایج این همایش اظهار خوشنودی کرد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
ارزیابی های دیدگاه ها و سمتگیری های رهبران کشورهای منطقه. دفعتن بعد انجام این نشست برخی خبرگزاری های غربی و سامانه های اینترنتی نوشتند که تلاش دمیتری مدودف برای دریافت پشتیبانی اعضای این گروه امنیتی آسیایی در مسئله گرجستان و غرب نتیجه نداد. در اعلامیه نهایی این نشست گفته شد که اعضای سازمان همکاری های شانگهای جانبداری حل مسالمت آمیز قضیه از راه گفتگو و مذاکرات میباشند. اکثر سامانه های اینترنتی به این نکته تاکید میکنند که اعضای این سازمان و اقدام روسیه در قفقاز با لحنی سرد اعضای این سازمان از اقدام روسیه در قفقاز با لحنی سرد طرفداری کردند و هرچند کشورهای منطقه از تلاش‌های فعال روسیه برای به قول آنها استقرار صلح جانبداری کردند، ولی حرفی هم راجع به امکانی به رسمیت شناختن استقلالیت آسیتیای جنوبی و ابخازستان صدا نداد.
بله خیرامون، از این جهت برخی به این نظرند که موضع‌گیری های چین نظر به روسیه در این زمینه برای همه عضوی سازمان شانگهای بیشتر قابل قبول بوده است. هنوز قبل از شروع نشست سخنگوی وزارت خارجه این کشور گفته است که از تحولات اخیر در آسیای جنوبی و ابخازستان نگران میباشد و افزوده است که چین در این گونه مسائل موضعی پرینسیپالی دارد که آن هم حل مسالمت آمیز و از راه گفتگو و مذاکرات مسائل میباشد. اکثر تحلیلگران بر اینند که وجود چندین نقاط داغ جدای طلب در قلمرو چین باعث به چنین موقع پافشاری کردن پکین شده است. این گونه مشکلات خوابیده جدای طلبی خاص دیگر مناطق منطقه هم هست. حالا بیاید نظر و اندیشه های دیگر تحلیلگران و کارشناسان سیاسی را همراه از همکاری ما اسکندر خواجه میرزاده بشنویم.
در حالی که گروه هفت کشور صنعتی عالم عملکرد روسیه در گرجستان را محکوم کرده است، پرزیدنت این کشور دمیتری مدودف با هدف دریافت پشتیبانی به متفقان شرقیش روی آورد. روز پنجشنبه در پایتخت تاجیکستان رهبران شش کشور عضو سازمان همکاری های شانگهای یعنی روسیه، چین، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان اظهار نمودند که آنها از تشنج افزا در آسیای جنوبی نگران بوده امید دارند که بحران به واسطه مکالمه حل خود را پیدا میکند. رهبران کشورها سازش عبارت از شش بند را که با میانه‌روی پرزیدنت فرانسه نیکولاس سارکوزی 12 آگوست میان گرجستان و روسیه به امضا رسید خوش پذیرایی نمودند. متیو کلمنس شرح مجله جینز دیفنس چاپی لندن در این باره می گوید:
روسیه به امید دریافت حمایت عملیاتش در آسیای جنوبی به ملاقات رهبران سازمان همکاری شانگهای حاضر شد. روسیه میخواست نشان دهد که صرف نظر از تنقیدهای غرب، گروه هفت کشور صنعتی جهان و پیمان نتا این کشور در این زیوا قرار ندارد و ولی عکس‌العمل محتاطانه کشورهای عضو سازمان غیر قابل پیشبینی نبود، زیرا این کشورها هم با جدای خواهی مواجه بوده تشکیل دولت‌های جدای خواهان را دستگیری نمی کنند.
این عقیده را ولادیمیر موخین شارح روزنامه نیزوی سیمه گازیتا دستگیری می کند.
کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای ابراز داشتند که تشبث‌های صلح‌آمیز روسیه و برنامه صلح مدودف سرکوزی را دستگیری میکنند، یعنی حداقل آنها خود را همچون نیروی بی‌طرف ظاهر نمودند. پهلوی منفی اظهارات کشورهای عضو سازمان در آن است که صرف نظر از کوشش‌های روسیه در اظهارات نهایی، گرجستان تجاوزگر اعلام نشده است. همچنان خلاف آرزوهای روسیه، یگان کشور عضو سازمان همکاری های شانگهای استقلال اسیای جنوبی و ابخازستان را اعتراف نکرد. از سوی هم نباید بیشتر از آن را انتظار بود. هر یکی از کشورهای عضوی سازمان همکاری شانگهای خود با جدای خواهی روبرو می باشند. اعتراف مناطق جدای خواهی گرجستان می تواند و آنها دردی سر آرد. مثلا بدخشان کوی تاجیکستان یا قرقلپاقستان ازبکستان یا ولایت شینجان اویغور چین و یا ولایت شرقی قزاقستان فردا دعوای استقلال و یا همراه شوی بر روسیه را در میان می گذارند. خلاصه تمایل های جدای خواهی دائما جای داشتند و بعد حوادث اسیای جنوبی و ابخازستان این گونه حرکت ها افزایش می یابند. همچنان تأثیر روسیه در میان کشورهای شوروی سابق و نیزه‌های این منطقه بیشتر می شود. از این رو نباید چیزی بیشتری را از کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای انتظار داشت.
تشکر از شما ولادیمیر موخین شارح روزنامه نیزوی سیمه گازیتا. بعضی ها سازمان همکاری های شانگهای را همچون نیروی در مقابل نفوذ افزاینده پیمان ناتو در منطقه آسیای مرکزی ارزیابی می کنند. ولی شارح موخین در این باره فکری دیگر دارد.
من به این فکر راضی نیستم. پیمان ناتو سازمان سیاسی و نظامی بوده، وظیفه هایش از سازمان همکاری های شانگهای فرق دارد. ولی اگر هندوستان، ایران و پاکستان با عضویت سازمان همکاری های شانگهای شامل شوند، نفوذ آن به قدری قابل ملاحظه افزایش می‌یابد و آن خواهد توانست که در مقابل ناتو قرار گیرد. سازمان موقع هندوستان، ایران، پاکستان و حتی افغانستان را بهبود می‌بخشد. با فکرم در سازمان همکاری های شانگهای نفوذ روسیه و چین نمایان خواهد بود. یعنی سازمان می‌تواند روز با پیمان در مقابل ناتو تبدیل یابد، ولی حال راهی طولانی در پیش است.
شارح انگلیس متیو کلیمنس هم بر این نظر است که بنیاد پیمان نیرومند در مقابل ناتو آسان نخواهد بود، زیرا رقابت چین و روسیه با آن مانع می شود.
حالا روسیه و چین عمومیت های برای هر دو جانب فایده آور پیدا کردند، ولی در دراز مدت به عقیده من رقابت دو کشور برای دسترسی به ذخیره های آسیای مرکزی بیشتر می شود. و یا مسئله مهاجرت مردم چین به شرق روسیه را بگیرد که مسکو از آن نگران است. خلاص حالا برای صحبت درباره تشکیل پیمان وقت زیاد است و فکر می کنم رقابت میان چین و روسیه به آن مانع می شود.
هر دو شارح تاکید کردند که در حال حاضر نفوذ سازمان همکاری های شانگهای از منطقه بیرون نخواهد شد و کشورهای عضو با مبارزه با تروریسم، قاچاق مواد مخدر و توسعه همکاری های اقتصادی محدود خواهند شد.
به های تحلیلگران غربی و روسی به کار امروزه سازمان همکاری های شانگهای در دوشنبه.
آزادی نقطه آرگ ویب سایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ ویب سایتی آزاده خبری در اینترنت.
نبرد دیپلماتی در بین غرب و مسکو در مورد شناخت رسمی استقلالیت ابخازستان و اسیای جنوبی منطقه های جدای خواهی گرجستان امروز در حال به زینه بلندتر برآمد که هر دو طرف جویای پشتیبانی افکار جهانی اند. سران غرب در آستانه نشست فوق‌العاده رهبران اتحاد اروپا انتقاد مسکو را افزایش می‌دهند تا یک جبهه متشکل را به وجود آورند. همان طوری که گفتیم روسیه در نشست سران سازمان همکاری‌هایشان امروز در دوشنبه خواستار پشتیبانی چین است. کشورهای آسیای مرکزی در این مسئله شد. از جریان تلاش‌های دیپلماتی در رابطه با بحران گرجستان همکارمان سلیمی ایوب‌زاد گزارش می‌دهد.
فرانسه و بریتانیا با اعلامیه‌های اخیری خود خواستار افزایش فشار دیپلماتی به مسکو شدند. وزیر امور خارجه بریتانیا دیوید میلیباند بار دیگر دعوت کرد که مناسبت‌های اتحاد اروپا با روسیه بازنگری شوند. همتای فرانسوی او برنار کوشنر گفت اتحاد اروپا در حال بررسی تحریم و چاره‌های دیگری ضد روسیه است. در مشورت‌های دیگری دیپلماتی نیز دولت‌های غرب تلاش دارند یک موضع‌گیری قوی و یگانه خود را در برابر روسیه تشکل بدهند. با احتمال زیاد این موضع یگانه روز دوشنبه در نشست سران اتحاد اروپا صدا خواهد داد. پرزیدنت فرانسه نیکولا سارکوزی که برای آتش بسی روسیه و گرجستان میان روی کرده است، بار دیگر قدمی اخیر مسکو را در شناخت رسمی استقلالیت دو منطقه گرجستان از نام اتحاد اروپا شدیداً محکوم کرد.
a fermement condamné la décision.
اتحادیه اروپا تصمیم یک جانبه روسیه در اعتراف استقلالیت این دو منطقه را قطعاً محکوم کرده است. تصمیمی که تغییر یک جانبه مرزهای گرجستان را در نظر دارد، آشکارا غیر قابل قبول است.
در حالی که از غرب تنها نداهای تنقیدی به گوش می‌رسند، روسیه تلاش کرد کمترین عقیده مثبت را در رابطه با عملکردش در گرجستان از شرق به دست آورد. هنوز اعلامیه دوشنبه از طرف سران سازمان همکاری‌های شانگهای به امضا نرسیده، خبرگزاری‌های روسیه اطلاع دادند که کشورهای عضو برخلاف انتقاد غرب از مسکو جانبداری می‌کنند، اما در خود اعلامیه چنین پشتیبانی به طور روشن ثبت نشده است. با وجود این، پرزیدنت روسیه دمیتری مدودیف گفت این اعلامیه پیامی جدی به غرب است.
مطمئنیم که موضع گیری کشورهای عضو سازمان عکس صدای مناسبی بین المللی پیدا می کند و من امیدوارم که آن همچنین پیامی جدی خواهد بود به آنهایی که سیاه را سفید می گویند و تجاوز را درست می شمارند.
اما کمی پیشتر از این سخنان مدودف، سخنگوی وزارت امور خارجه چین قینگانگ به خبرنگاران در پایتخت تاجیکستان گفت کشورش از تحولات اخیر مربوط به آسیای جنوبی و ابخازیا شدیداً نگران است. عقیده معمول است که چین همه گونه اعتراف منطقه های جدای خواه را نمونه منفی برای ولایت مسلمان نشین و جدای خواه شینجان و اویغوری خود می داند. در این بین وزیر امور خارجه آلمان فرانک والتر شتاینمایر امروز از مسکو دعوت کرد با محققان بین الملل اجازه دهد اتهامات روسیه را درباره بدرفتاری حربیان گرجی در آسیای جنوبی تحقیق کنند. اما وزیر امور خارجه گرجستان یکاترین تکشلاشویلی در پیام به شورای دائمی سازمان امنیت و همکاری اروپا روسیه را در پاککاری های قومی عیبدار کرد و گفت مسکو چنین پاککاری را در آسیای جنوبی تقریبا به پایان رسانده است.
کوشش تشکیل جبهه بین المللی ضد روسیه در مسئله آسیای جنوبی و ابخازستان. شنونده عزیز، تا این لحظه برنامه شما راجع به نتایج نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای در دوشنبه، نظر تحلیلگران داخلی و خارجی به عدم پشتیبانی انتظاری این کشورها را از عملکرد روسیه در آسیای جنوبی شنیدید.
اینچنین راجع به این که اتحادیه اروپا در اندیشه مجازات روسیه برای شناخت استقلالیت آسیای جنوبی و ابخازستان می باشد و اما در ادامه برنامه برایتان مطالب جالب و شنیدنی دیگر تقدیم می شود که حالا مختصر عنوانی برخی از آنها را یادآور می شویم. در دوشنبه ملاقات سران سه کشور فارسی زبان افغانستان و تاجیکستان و ایران برگزار شد.
بر اساس یک نظرخواهی مجله فوربس امریکا، صدر اعظم آلمان انگلا مرکل را نیرومندترین زنی جهان نامیده است و آیا در تاجیکستان نیز چنین زنان هستند؟
قربانی های زیاد در شاهراه دوشنبه خوجند در این آخرها باعث راه آدمخوار نام گرفتن آن شده است.
عنوانی مطالب اصلی بخش دیگری مجله شامگاهی ما را شنیدید شنونده ارجمند و حالا یک ترانه خوبی را تقدیم شما میکنیم.
در بیابان نی نواختم خیرمنی گل درگیر، در بیابان نی نواختم خارم چنگ خاکیش در گریف ای فرای بغبارم چنگ خاکیش در گریف در بیابان من نواختم بیمانی گردنی در بیابان من نواختم بیمانی گردنی ای فرای
معروف از آوازخوانی خوبی سمرقندی مردان مولانوف، واقعا هم کیومرز مردان مولانوف از اون هنرمندان ملت دوستی کم نظیر است که در تمام فعالیت هنری اش در ازبکستان کوشیده است فرهنگ ملی مردم خود را حفظ کند و اون را گسترش بدهد در میان مردم. یک سال ضمن شرکت در برنامه های فرهنگی بخشیده به روسای استقلالیت تاجیکستان یادم هست و اظهار امید کرده بود که در آینده نظام روادید میان ازبکستان و تاجیکستان برداشته شده مثل دوران شوروی مردم آزادانه نزد همدیگر.
بله خرمون، این را اکثر اهل فرهنگ و هنر ازبکستان هم میخوان. از تلویزیون این روزها دیدم که یک هنرپیشه معروف ازبک زمان در حکومت شوروی در میان دایره وسیع تماشابینان از جمله در تاجیکستان محبوبیت خاص داشت، با تاسف از روابط سرد شده میان دو جمهوری همسایه یاد کرد. هنرمند ازبک گفت که وی آرزو دارد نسل‌های آینده در فضای دوستی و همدیگر فهمی به وای رسند و همدیگر را خوبتر بشناسند.
بله، اهل فرهنگ که زمینن گوه نظر به سیاست مداران در جامعه نفوذی بیشتر دارند، اما صدای آنها نه همیشه شنیده می شود. خوب، در دوشنبه در حاشیه نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانهای ملاقات یک به یک امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و همتای ازبکش اسلام کریموف برگزار شد. مقامات میگویند ملاقات دو جانبه کریموف و رحمان در فضای دوستانه صورت گرفت و آنها آمادگی خود را برای توسعه بخشیدن همکاری های میان این دو کشور اظهار کردند.
این همه در حالی است که خرمان مناسبات سالهای اخیر میان این دو کشور باز هم سرتر شده، در سالهای نزدیک راه حل از این بنبست به چشم نمیخورد. ولی تا کجا گرمی این دیدار و ملاقات رهبران ازبکستان و تاجیکستان یخی قلبها را آب خواهد کرد و مناسبات آنها را بهتر؟ پاسخ این سوال را از گزارش همکار ما اسلمی مومنزاد میشنویم که این سوال را با تحلیلگران نیز در میان گذاشته است.
ملاقات امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با اسلام کریموف همتای ازبکی وی در دوشنبه در حال برگزار شد که به اندیشه کارشناسان در چند سال اخیر مناسبات بین تاجیکستان و ازبکستان سرد ارزیابی میشد. طبق اطلاع رسمی این نخستین ملاقات رؤسای تاجیکستان و ازبکستان در چند سال اخیر بود است که در فضای دوستانه برگزار شد و ضمن این ملاقات رحمان و کریموف آمادگی خود را برای توسعه بخشیدن همکاری ها میان دو کشور ابراز داشته اند. رئیس جمهوری تاجیکستان از همتای ازبک خود برای انجام یک سفر رسمی به تاجیکستان دعوت کرد. این ملاقات بارها از طریق تلویزیون دولتی پخش گردید و اما به نظر تحلیلگران مسائل سیاسی ملاقات اخیر رحمان و کریموف یک ملائمتی در مناسبات دو کشور پیش خواهد آورد. بابا جان اکراموف تحلیلگر مسائل سیاسی میگوید سردی مناسبات دو کشور طی 13 سال اخیر به منفعت تاجیکستان و ازبکستان نبود است و باعث خسارات دیدنی دو کشور شده است. به قول آقای بابوجانوف این حالت دو کشور را به خلاصه آورده است که مناسبات خود را تغییر دهند. وی می افزاید
بالاخره این دو سران دولت بعد تحلیل و آموزش تحقیقی که در دوام 13 سال مناقشه چی این بدبختی ها نسبت به تاجیکستان و ازبکستان به عمل آمد و در نتیجه اقتصادیات هر دو کشور هم اندک از این چیز آسیب دید. به خلاصه آمدن و شاید بیان که من بعد از این ضدیت ها از این مناقشه ها دست کشند. و چیزی از همه مهم در این چیز یک نیروی بزرگ هم در تاجیکستان و هم در ازبکستان احساس می شود. هر دو این خلق می خواهند که با همون مناسبت های نیک همسایگی برقرار باشد و به منفعت این کشورها باشد.
بابا جان اکراموف تحلیلگر مسائل سیاسی صحبت می کرد. و شاه محمود تحلیلگر مستقل میگوید مناسبات تاجیکستان و ازبکستان به حد سرد است که بین این دو کشوری که در گذشته روابط نزدیک داشتند رژیم شدید روادید وجود دارد و حتی یک خط سیر قطاره بین این کشورها وجود ندارد. آقای محمود میگوید از ملاقات رحمان و کریموف نرمیه در مناسبات دو کشور احساس میشود. وی میگوید
ملاقات آنها برگزار شده است و جانب ها راضیگی خود را دادند، اعلام داشتند که همکاری های دیگر را از پیش می گیرند و مثل دو رفیق استراتژی یا دو همسایه مستقل دو کشوری که با دیگر رابطه های فرهنگی، تاریخی و اقتصادی و اجتماعی زیچ دارند خوشبین می سازد دو جامعه جهانی را و جامعه هر دو کشور را. اما اینکه تا کجا موفق می شوند این هم باز وابستگی دارد از تصمیمات حکومت های هر دو کشور و سران هر دو کشور.
خلوتشاه محمود تحلیلگر مستقل صحبت می کرد و اما رجب میرزا کارشناس مسائل سیاسی می گوید تغییر یافتن مناسبات تاجیکستان و ازبکستان به خودی آنها بستگی ندارد، بلکه آن به کشورهای قدرتمند مثل روسیه بستگی دارد. آقای میرزا می گوید اگر روسیه و چین خواهند مناسبات تاجیکستان و ازبکستان گرم خواهد شد.
برای گرم شدن مناسبت ها یا حتی معتدل شدن مناسبت های بین تاجیکستان و ازبکستان حتما تأثیری کشورهای چون خطایی و روسیه بزرگ است و تنها اونها می توانند که با تصمیم گیری خود و جانب مثبت یا منفی این مناسبت ها را تغییر دهند.
به اعتقاد آقای میرزا کشورهایی هستند که نزدیک شدنی تاشکند و دوشنبه به منفیت آنها نیست و آنها با هدفهای سیاسی بین این دو کشور اختلاف می انداختند. اما شاکرجان حکیم کارشناس مسائل سیاسی می گوید گرمی در مناسبات دو کشور همسایه تنها به دو نفر وابسته است، یعنی مناسبات نیکی کریموف و رحمان می تواند همه مشکلاتی موجود بین تاشکند و دوشنبه را حل نماید. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
ملاقات یک به یک رئیس جمهوران ازبکستان و تاجیکستان در شهر دوشنبه و نظرها به مناسبات منبعی این دو همسایه از هم در گریز.
و در همین ساعت ها در پایتخت تاجیکستان ملاقات دیگر جریان دارد که برای تاجیکستان، افغانستان و ایران بیشتر از لحاظ فرهنگی مهم است. هرچند گفته می شود که این سه کشور همجوار و همزبان که در اندیشه تاسیس یک تلویزیون مشترک می باشند در این نشست مسائل هم اقتصادی و هم سیاسی را مورد بررسی قرار دادند. امروز در جریان نشست سران کشورهای شانهای رئیس جمهوری ایران محمود احمدی نژاد که به حیث ناظر در این نشست حضور داشت با استفاده از فرصت نگرانی خود را از وضع امنیتی افغانستان و هلاکت زیادی مردم غیر نظامی در این کشور بیان کرد.
البته آنهایی که از مشکلات ایران با غرب و بحث های شدید آمریکا و اروپا با این کشور بر سر برنامه هسته ایش خبر دارند پی بردند که تا اندازه رهبر ایران سنگ ملامت را به جانب پشتیبانان غربی حکومت کرزی می انداخت. ایران بارها حضور نیروهای خارجی در افغانستان را که برای کمک به تامین امنیت و مبارزه با طالبان قرار دارند تنقید کرده است. با وجود همجواری و همعقیده بودن این سه کشور در مسائل بسیار، یکی بیشتر از غرب پشتیبانی میبیند و دیگر با روسیه نزدیک است و سیومی تاجیکستان تلاش دارد با همه جانب ها روابط حسنه را نگاه دارد.
همکار ما فرهاد میلاد که این نشست سه رهبران منطقه ای را پیگیری میکند در شهر دوشنبه حالا روی خط تلفن با ماست. و فرهاد اگر ما را خوب میشنوید، میخواستیم تفصیلات بیشتر این نشست را به شنونده های ما میرسونید که این دفعه سه رهبران کشورهای تاجیکستان و افغانستان و ایران در دوشنبه باز چی گفتند و چی شنیدند؟
بله کیمار، در حال حاضر هنوز این جلسه شروع نشده است. من در این لحظه که ما صحبت میکنیم آقای احمدی‌نژاد رئیس جمهور ایران هم وارد تالار شدن و در این نشست اصلا که میونی سه رئیس جمهور صورت میگیرد، دو حجت باید به امضا رسد. یکی این است که بیانیه مشترک میونی سه کشور پشتوان باید به امضا رسد و دویوم یک سازشنامه میان وزارت انرژی افغانستان، تاجیکستان و ایران. اما تفصیلات در این مورد هنوز داده نشده است، زیرا هنوز این موضوع هم بحث نشده است و نو رئیس جمهوران افغانستان و ایران و تاجیکستان هر سه در موبین سالار در جمع خبرنگاران و نگران عکس میگیرند. من نو حاضر وارد تالار میشوند، اما انشاءالله این موضوع رو با پیگیری خواهیم کرد.
تشکر به شما فرهاد. فرهاد میلاد همکار ما از مجلسگاهی یعنی جای ملاقات سه رهبر منطقه، امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان، همتاهای و از ایران و افغانستان محمود احمدی نژاد و حامد کرزی گزارش میداد. برای شنیدن تفصیلات خلاصه های این نشست شنونده عزیز شما را دعوت میکنیم به برنامه های بامدادی رادیوی آزادی صبح فردا توجه کنید و همکار زحمتکش ما فرهاد میلاد به شما تفصیلات آخر را در این زمینه گزارش میدهند. تشکر فرهاد.
تشکر.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان است؟ پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
نشریه آمریکایی فوربس باری پنجم رویخط 100 زن نیرومندترین با نفوذترین عالم را نشر نموده تاکید کرده است که سال گذشته زنان در رقابت با مردان پیروزی های نو به دست آورده چندین مقام مؤثری سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را در اختیار خود قرار دادند. فوربس اطلاع می‌دهد که این 100 زن نیرومندترین صرف و خرج بیش از 26 تریلیون دلار را نظارت می‌کنند. از همکاری ما اسکندر خواجه میرزاده بشنوید که آیا در صدر این فهرست کی قرار گرفته است.
باری سیوم مجله فوربس کانسلر آلمان انگلا مرکل را نیرومندترین زن روی عالم اعلان کرده است. این رویخط 100 زن موفق دنیا بر پایه کارنامه سیاسی، تأثیر اقتصادی و توجه واسطه های اخبار عموم ترتیب داده می شود. شیلا بر رئیس مؤسسه فدرالی مبلغ گذاری های سقورته و یا بیمه ایالات متحده آمریکا در جای دویم قرار گرفته است. اصلا در میان 10 زن نیرومند 8 صاحب کار جای گرفتند. کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا کاندالیزا رئیس که سال گذشته در جای هفتم بود، امسال کمی پایین فرآمده مقام دهم را اشغال نموده است. احتمال کاهش توجه به خانم رئیس با انتخابات پرزیدنتی ماه نویبر ایالات متحده آمریکا و انجام دور رهبری ماموریت پرزیدنت جورج بوش ارتباط داشته باشد. سال روان واسطه‌های اخبار عموم به سناتور آمریکایی هیلاری کلینتون در مقایسه با دیگران توجهی بیشتر نشان دادند، ولی او از مقام 25 به 28 فرآمد. فوربس نوشته است که احتمال اگر حزب دموکرات خانم کلینتون را نامزد برای کرسی ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا پیشبری میکرد، مقام او بالاتر میبود. ولی در انجمن حزب دموکرات ایالات متحده آمریکا خانم کلینتون ناکامیش را اعتراف نموده، خود رقیبش براک اوباما را نامزد به کرسی پرزیدنت ایالات متحده آمریکا اعلان کرد.
Let's declare together in one voice.
بیاید همراه با یک آواز همین حاضر در همین جا اعلام کنیم که باراک اوباما نامزدی ماست و پرزیدنت ما خواهد بود.
مؤلفان رویخط بر این نظرند که قرائت کارنامه و قصه های حیات زنان نیرومند خیلی جالب است. از میان 100 زن نیرومند 54 نفر صاحب کار، 23 کس سیاستمدار و باقی مانده زنان نامدار و رهبران سازمان های غیر دولتی می باشند. 55 خانم نیرومند عالم در ایالات متحده آمریکا و باقی مانده در کشورهای دیگر به سر میبرند. تخمیناً از 3/1 روی خط زنان نیرومند امسال نو شده است. مثلا پرزیدنت تازه انتخاب شده ارجنتینا کریستینا فرناندز و ریسا لویزو موری مدیر بنیاد رابرت وود جانسون بار اول در بین 100 زن نیرومند جایگیر شده اند. جای یادآور است که در این روی خط نام های زنان از ممالک اسلامی، دو زن صاحب کار از ترکیه، دو زن از امارات متحده عرب، ملکه اردن رانیه، یک زن صاحب کار کویتی و رئیس نهاد مستقل دیدبان حقوق بشر افغانستان سیما سمر به چشم می‌خورند.
فهرست 100 زن نیرومند و با نفوذ جهان در مجله فوربس بود و طوری آگاه شدیم در این فهرست نام یگان زن تاجیک وارد نگردیده است. ولی آیا واقعا تاجیکستان چنین زنهای نیرومند و با نفوذ هم دارد و چرا تا هنوز نقش زن در جامعه ما کم رنگ ارزیابی می شود؟ این همه سوال را با آینه حال بابا نظر و رهبری سازمان اجتماعی درنما پلیوس که در تاجیکستان همچون یک زن مبارز و نیرومند اعتراف می شود در میان گذاشتیم و او در پاسخ چنین گفت.
گردشتای اون است که ما خیلی کم داریم. وقتی که بیشتر در سیستم شوروی بود و یعنی که هیچ وقت بین زنها یک نه مسابقه بود نه یک مثلا حتی زنهایی که دیپوتات بودن بروی خط داخل می شدن این اون وظیفه رو می گرفتن. این سالها هم بود شاید اگرچنده که خیلی قانون و قرارها در تاجیکستان آیدی بلند برداشتن مرتبه زن قبول کردیم اما در عمل این قانون ها هم کار نمی کنن و این از یک طرف اگر دستگیری از طرف خودی مثلا جامعه هم که دولت نباشد زنی تاجیک مشکل است که به جای بیرسد چون که حالا هم مبارزه نیست در بین خودی زن ها مثلا در انتخابات اگر گرید از حزب پرزیدنت مثلا یک چند نفر دپوتات هست اگر مسابقه هم شود بین زن ها با اونها مشکل است اگر چندی که اونها اونقدر مثلا برای اونقدر هم نمیشناسیم اما یعنی که از وقتی حکومت اونها را دستگیری میکنند دولت اونها دست بالا میشوند. یک چیز دیگر از وقتی من که همین سالهای اخیر همین NGO کشوند تشکیلات های غیر حکومتی همین تا یک درجه رول زنها را اگر چیز خوب است البته این یک زنها دیگر همه خود را به همه NGO زدند و از حزبای سیاسی دست کشیدند. زنها من فکر میکنم که تنها به واسطه حزبای سیاسی میتوانند از سیاست اشتراک کنند نام برورند. اما افسوس که همه خود را به NGO میزنند در حزبای سیاسی عموما دو نفر کم هستند. خودی زنها کم فعالند دویوم باز بعضی مانعهایی هستند که اونها را نمیگذارند فعال شوند.
اما به نظر شما چرا وقت در سطح بین المللی این گونه فهرست را ترتیب میدن کشورهای مثل تاجیکستان صرف نظر می شود؟
در سری اون است که چی این روی خط را ترتیب می دهد؟ این یک دویم به پرواگی ممکن خود ما هست ما کوشش هم نمی کنیم. من با زنهای ایران بسیار صحبت کردم در مورد خیشیری بودی هم وغیره من فکر می کنم که در ما هم هست زنهایی که مبارز هستن کار کردن و به اون روی خط باید داخل هم می شدن. اما یا که تاجیکستان اونقدر مثلا مشهور نیست در جهان نمیشناسن من نمیدونم راست دیگه میگه وقتی که کنفرانس ها میرویم کنفرانس های زنها من فکر میکنم که زنهای ما خیلی باقوتن من مقایسه میکنم میبینم.
تشکر. ولی در آخر میخواستم از شما پاسخ یک سوال رو بگیرم که تا چی اندازه خود را زنی نیرومند حساب میکنید؟
زنی نیرومند تاجیک حساب میکنم جایی نیست چون که من خیلی تعریف این را میگرد تا توانستم من کوششم کردم ممکن بسیار چیزا که میخواستم نشد اما به هر حال اون امکانیت هایی که داشتم و دارم ما را صرف نظر از کارهای شخصی از به منفیت نه این که زن به منفیت حقوق انسان کار کردم.
تشکر به یک زنی با نفوذ آینه حال با نظر و که به ما نظرش را راجع به نیرومندی زنان در تاجیکستان در رابطه با یک نظرخواهی مجله فوربس بیان کرد. شنونده ارجمند اگر شما هم در این زمینه اظهار نظر کردنی باشید به ما نویسید tajikat@rfrl.org.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
و اکنون نگاه به وزیر راه در شاهراه دوشنبه خوجند که در این اواخر به یک راهی به قول آدم خور تبدیل شده است. راننده های خطسیر دوشنبه خوجند میگن این شاهراه بعد از همپاشی حکومت شوروی ترمیم ندیده است و حتی علامت و اشاره راه را ندارد. ولی مقامات رسمی میگن تا کنون 80% این شاهراه ترمیم شده است و آنها در نوبت خود سنگ ملامت به سری راننده ها میزنند که اشتباهی آنها اکثرا سبب تصادم در این شاهراه میشود. برای آگاهی بیشتر همکاری ما شاهینی روشن به این شاهراه برآمده بود و حالا گزارش او را در این باره میشنویم.
در طی بیش از یک ماه بر اثر صدمه های مختلف در شاهراه دوشنبه خوجند کشته شدن 26 نفر و زخمی شدن بیش از 10 نفر رانندگان و مسافرین، راهسازان و کارمندان بازرسی اتومبیل را نگران ساخته است که این مقامات دولتی هر چه زودتر از پی اصلاح و تعمیر و ترمیم شاهراه مجبور شوند. ایوب جان یاروخ متخصص خدمات دولتی نظارت و تنظیم نقلیات راه در وادی زرافشان این صحبت با رادیو آزادی گفت
80% راههای افتادگیر حاضر ساخته شده است. اسمان کارها مادگی این ها کپروک ها کپروهای آبزر میباشد که اینا ساخهای نزدیک به را جنبست میشد.
اما در همین حال رانندگان و مسافرانی که ما در قسمت شمالی این راه با آنها هم صحبت شدیم میگویند اگرچه شاهراه دوشنبه خوجند چناب از نوسازی می شود ولی نگذاشتن علامت ها نبودن وسایل محافظت در دو پهلوی راه باعث صدمه های زیاد و مشکلات مردم می شود. به زمین این میگویند آنها بنابر آن که روزانه چینایی ها راه را تعمیر می کنند حرکت نقلیات تنها شبانه اجازه داده می شود. حکیم جلیلوف یک تن از رانندگان مسافربر که ما در قریبی قسمت شمالی نفت انزاب با او هم صحبت شدیم در این بابت گفت
بین اسیگان اولی که شد از پشتی امونو که شد دیگون که دینه چوره نمیدوند دیگون که دیگون نمیدوند چند باری همین برادی رو مبادامت کردیم گفتیم مراجعات کردیم مصطفا نویستیم یکون نتیجه ندیدیم.
این در حال است که اگرچه به گفته عبدالغفار کبوتوف نماینده مؤسسه دولتی تطبیق لایحه تجدید راه اتومبیل‌گرد دوشنبه خوجند چناب تاجیکستان 80% کارهای ساختمانی شاهراه مجبور و اجرا رسیده است، ولی در همین حال طبق اطلاع استاد حالت‌های اضطراری ناحیه عینی در طی یک ماه اخیر در قسمت شمالی شاهراه 7 صدمه نقلیاتی رخ داده است که بر اثر آن 26 نفر کشته و 10 نفر زخم‌های مختلف برداشتند. تا به این روز از این 26 نفر تنها جسد 10 نفر را از قعر رودخانه زرافشان و کان دریا پیدا نمودند. شاهین روشن، رادیو آزادی، پنجکن.
نگرانی ها از وضع خراب راه در شاهراه دوشنبه خوجند
و مقامات محلی رشت وعده دادند که برای آموزگاران مکاتب تحصیلات همگانی این منطقه در پیشروی به گفته آنها زمستان سرد و بی‌برق یک تانگی انگشت می‌دهند، ولی آن هم با مبلغ تقریبا 200 سومانی که معادل 60 دلاری آمریکایی است. فعلا در منطقه رشت که صاحب کانی بزرگ انگشت نظر علاق است یک تن انگشت تا 800 سومانی معادل 240 دلاری آمریکایی ارزش دارد. همچنین مقامات گفتند در این زمستان سرد مکتب ها را نیز به انگشت نخواهند گذاشت و تقریبا حالا حدود 60% مکتب های این منطقه با انگشت تامین شدند. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش همکار ما در منطقه رشت محمود شادی.
مقامات اجرایی حکومت ناحیه رشت برای آموزگاران در حجم یک تنگی انگشت وعده کردند. با اطلاع مسئولین شعبه آموزش و پرورش ناحیه انگشت مذکور رایگان نبوده استادان مکاتب را لازم می آید تنها نرخ دولتی و مصارف سوزیشواری را پرداخت نمایند. محمد سعید صبوروف کارشناس در شعبه معارف رشت چنین یک تصمیم مقامات را در عرفه سال نو خانیش که طی 17 سال صاحب استقلالی کشور برای اولین بار صورت می گیرد یک کمک مناسب به آموزگاران ارزیابی کرد.
از طرف آموزگاران تکلیف ها پیش می گذاشت که برای تامین کردن معلمان و قدر امکان اقلن تا از 500 کیلوگرم تا یک تن انگشت با نرخ ارزان تکلیف ها پیش نهاد کردن که معلمان را تامین کنند.
این هم در حال است که فعلا در رشت یک تن انگشت نظر علاق از جانب رانندگان و تاجران از 700 تا 800 سومانی فروخت می شود. هرچند قیمت انگشت برای استادان مکاتب تا هنوز معین نشده است، اقتصادان ها تخمین می زنند نباید ارزش آن از 200 سومانی بالا باشد و در حالی که چنین یک اقدام از جانب آموزگاران ناحیه استقبال گرم یافت ولی نه همه از استادان مکاتب با اجرایش آن باور دارند، زیرا گفته می شود بهره برداری از انگشت نظر علاق همگی یک ماه مانده است و در گمان است همه از آموزگاران با انگشت تامین کرده شوند. صابر جان جانوف استاد یکی از مکاتب رشت.
در این رابطه گفتنی هستیم که تامین آموزگاران با انگلیش شاید که خیلی دشوار هم گشته ساده باشد. زیرا که البته مهلت خیلی کوتاه مانده است، امروز تا فردا برشا سر می شود و از کان انگلیش نظر اعلاق تامین کردن آموزگاران به فکر من که غیر امکان می گردد.
در همین حال مسئولین بخش آموزش و پرورش رشت می گویند تا به امروز بیش از 60% مکاتب این ناحیه با انگلیش تامین شدند. به اطلاع همین منبع فعلا در دبستان‌های این ناحیه 1300 نفر آموزگار و کار فرا گرفته شده‌اند که طبق این وعده 1300 تن انگشت لازم بوده است. محمود شادی، رادیو آزادی، رشت.
وعده مقامات رشت برای تامین استادان مکتب‌های میانه با انگشت در پیشروی زمستانی سرد و بی‌برق. همین گونه است وضعیت در اکثر مناطق تاجیکستان، متاسفانه که امسال سردترین زمستان را در 40 سال اخیر پشت سر کردند. امیدواریم تا فرارسی سردی ها، تا فرارسی زمستان حداقل بخشی از مشکلات مکتبیان حل و فصل شود. و ما در همین جا با تمنیات بهترین با شما خداحافظی میکنیم. شنونده عزیز،
من کیو مرسیاتو از شهر دوشنبه و همکارم خیرمون بقازوده از شهر پراگ به شما شب خوش تمنا میکنیم و در امان خدا باشید شنونده ارجمند. و میتوانید به وقت دوشنبه ساعت 6 به وقت دوشنبه هر صبح برنامه های بامدادی رادیو آزادی را دنبال کنید. تا برنامه های دیگر، خدا نگهبان.
کجایی عاشقی بیچاره من، کجایی من به